اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با به همراهی همکارانم خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری با شما هستیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ساعت قبل در یک توییت بیان کرد که عملیات نظامی ترکیه در مناطق شمال سوریه آغاز شده است. در این رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که ژیلا سمیعی به توجه میرسانم.
با عرض سلام. ملل متحد میگوید که در حملات هوایی امریکا در ولایات فرا و نیمروز که بر مراکز مواد مخدر انجام شده، تلفات جدی به غیر نظامیان وارد شده است. این حملات در ماه می 2019 در ولسوالی بکوا و بخشای از ولسوالی دلارام ولایت نیمروز مراکز را هدف قرار داد که توسط نیروهای هوایی ایالات متحده به عنوان مراکز تولید مواد مخدر شناسایی شده بود. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد، 39 مورد تلفات غیر نظامیان در اثر حملات متعدد بر بیش از 60 محل در بکوا و دلارام بررسی شده است. بر بنیاد یافته های این گزارش، 14 کودک و یک زن شامل کشته شدگان این حملاتند. گزارش حاکی است که ملل متحد روی گزارش های معتبر حداقل 37 مورد تلفات غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و اطفال می باشند کار میکند. نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان با ابراز نگرانی از روش تهیه این گزارش گفته است که یافته های یونما متکی به منابع بشری است که فقط معلومات محدود دارد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی میگوید حکومت افغانستان نسبت آوردن سال تلاش زیاد میکند و در این راستا متعهد است. و این در رابطه با نیت طالبان به چشم شک نگریسته میگوید که این گروه متفرق و در خصوص جنگ و صلح فاقد یک دیدگاه مشترکند. به گفته آقای محب، رهبری، نمایندگان سیاسی و جنگجویان میدان نبرد طالبان در فکر و عملشان با هم اختلاف دارند و همین موضوع مشکل را به میان آورده است که گفتگوها و مباحث در ارتباط به صلح با طالبان نتیجه خوب نداشته باشد. مشاور امنیت ملی در دیدار با نماینده ملکی ناتو برای افغانستان گفت نیاز است تا به منظور صلح نخست آتش بس و بعد گفتگوهای بین الافغانی صورت گیرد تا معلوم گردد طالبان در گفتگوها تا چی حد صادقند. حکومت آلمان یک دسته 44 نفری پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگی ایشان رد شده بود به افغانستان برگرداند. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که این پناهجویان امروز چهارشنبه به کابل رسیدند. از ماه دسامبر 2016 تا کنون در مجموع 720 پناهجوی افغان در ترکیب 28 دسته به افغانستان برگشت داده شدند. اخراج پناهجویان افغان از آلمان هم از سوی گروه های در داخل آن کشور و هم از سوی برخی سازمان های بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتقادات روبرو شده است. منتقدان به این باورند که افغانستان ناامن است و برگشت پناهجویان به آن کشور زندگی آنان را با خطر روبرو می کند. اخبار را با گزارش های منطقه و جهان ادامه می دیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آغاز عملیات نظامی نیروهای ترکی را در سوریه تایید کرد. آقای اردوغان گفت نیروهای مسلح ترکی یک جا با اردوی ملی سوری یعنی گروه شورشی به حمایت انقره عملیات بهار صلح را آغاز کردند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی مشنوید.
آقای اردوغان در صفحه توییترش نوشته است عملیات بهار صلح تهدیدات دهشت افغانان علیه ترکیه را محو کرده و به ایجاد ساحات امن منتهی خواهد شد و برگشت مهاجرین سوری را به منازلشان تسهیل خواهد بخشید. او افزوده است که تمامیت ارضی سوریه حفظ و جوامع محلی از چنگ دهشت افغانان آزاد خواهند شد. منابع امنیتی ترکیه گفتند که عملیات نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه با حملات هوایی آغاز شد. نخستین انفجار در شهرک رسل عین در شمال سوریه به وقوع پیوست، شهرکی که با ترکیه هم مرز است. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود که پیش از آغاز عملیات به تمامی کشورهای زی داخل به شمول حکومت بشار الاسد آگاهی داده خواهد شد. آقای اوغلو گفت که عملیات بر اساس قوانین بین المللی را اندازی خواهد شد و تنها تندروان را در ساحه هدف قرار خواهد داد.
بر اساس آخرین خبر، نیروهای کردی که کنترل ساحات شمال شرقی سوریه را در دست دارند، گزارش دادند که در بمباردمان روز چهارشنبه ترکیه در نزدیکی شهر رأس العین دو غیر نظامی کشته و دو غیر نظامی دیگر زخمی شده است. نیروهای کردی سوریه از تمام کشورهای ائتلاف بین المللی تقاضا کرده است که مسئولیت خود را در قبال جلوگیری از یک بحران بشری در سوریه انجام دهند. یک سازمان مدافع حقوق اطفال از شیوع مرض کولرا در شمال یمن هشدار داد. سازمان حمایت از اطفال یا Save the Children روز چهارشنبه گفت که در نتیجه کمبود مواد سوخت، صدها هزار طفل و خانواده هایشان از شیوع کولرا متاثر شدند. این گروه میگوید با وضع تعرفه بر مواد سوختی، قیمه این مواد در یمن طی 40 روز اخیر 100% افزایش یافته و این وضعیت باعث کاهش 60% واردات مواد سوختی از بندر هدیده شده است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، میگوید که سازمان ملل با کمبود شدید منابع مالی مواجه می باشد، زیرا از 193 عضو این سازمان تنها 64 عضو در سال جاری عقل عضویت خود را کاملا پرداخت کردند. حتی ایالات متحده که اهانه دهنده بزرگ ملل متحد است، پول سالانه را به صورت کامل پرداخت نکرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
منشی عمومی ملل متحد با ارسال نامه به تمام کشورهای عضو ملل متحد گفته است که این سازمان تا پایان ماه جاری با خطر کمبود ذخایر نقدی خود مواجه بوده و در پرداخت معاش کارمندان و قراردادی‌ها کوتاه خواهد آمد. بر اساس گزارش‌ها، 129 کشور عضو سازمان ملل متحد برای سال مالی 2019 میلادی 1.99 میلیارد دلار پرداخت کردند و 1386 میلیارد دلار دیگر برای سال جاری به ملل متحد بدهکار می‌باشند. در جمع کشورهایی که حق عضویت خود را پرداخت نکردند، برزیل، ایران، اسرائیل، مکزیکو، کره جنوبی و عربستان سعودی شامل می‌باشد.
و 3 دانشمند که بطری های لیتیوم آیون را توسعه دادند، برنده جایزه نوبل در بخش کیمیا شدند. کمیته جوایز نوبل روز چهارشنبه اعلام کرد که مبلغ 918,000 دلار مساویانه بین جان گوداف آمریکایی، استنلی ویتینگهام بریتانیایی و آکیرا یوشینیوی ژاپنی تقسیم خواهد شد. این کمیته گفت بطری های لیتیوم آیون از زمانی که برای اولین بار در سال 1991 وارد بازار شد، زندگی انسان ها را متحول کرده است. این بطری ها پایه و اساس یک جامعه بدون سوخت فسیلی و بیسم بوده و بیشترین فایده را برای بشر دارد. برنده جایزه نوبل ادبیات روز پنجشنبه و برنده جایزه نوبل سال روز جمعه اعلان خواهد شد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان است. رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین و آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. در این روزا که مردم با بی‌صبری تمام منتظر نتایج انتخابات هستند، شمار سفارتخانه‌ها در مورد چگونگی کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان ابراز نظر کرده و گفتند که کمیسیون‌ها در مسیر درست قرار داره و هیچ جای نگرانی وجود ندارند. این در حالی است که آگاهان مسائل سیاسی در مورد اظهار نظر سفارتخانه‌ها دیدگاه‌های متفاوت ارائه کردند. برخی او را مداخله سری و شماری هم او را دلسوزانه برای جلوگیری از بحران احتمالی میپندارند. در رابطه گزارش داریم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
درست 12 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سپری شده است. مردم با بی‌صبری تمام منتظر نتایج انتخاباتند. در چنین وضعیت شماری از سفارتخانه ها از دفاتر کمیسیون های انتخاباتی دیدن نموده، با نشر توییت ها از روند کاری کمیسیون های انتخاباتی ابراز خوشنودی می کنند و از حمایت و پشتیبانی خود اطمینان می دهند که تا کنون حداقل 3 سفارتخانه چنین کاری را کردند. آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل راجع به این حرکت‌های سفارتخانه‌ها دیدگاهی متفاوت دارند. برخی مداخله سریع و قابل اعتراض و شماری هم مداخلات ضروری به خاطر جلوگیری از بحران احتمالی می‌پندارند. نبی مصداق ژورنالیست و تحلیلگر مسائل سیاسی از آن دسته اول می‌باشد که با باورهای خارجی‌ها اصلاً نمی‌خواهند در افغانستان یک حکومت مقتدر به وجود بیاید.
خود ما افغانستان در انتخابات هیچ مملکت دیگر مداخله نمی کنیم و ما تعجب می کنیم که چرا بعض سفیرها بر خود ایرا یک وظیفه می دانند که باید در انتخابات ما مداخله کنند. مردم ما تحمل از ایرا نداره. ما به هیچ صورت نمی خواهیم که یک سفیر بیاید و بگوید که نتیجه انتخابات شما زود اعلان نکنین. ما می خواهیم که غنی و عبدالله را با هم آشتی بکیم.
اسدالله ندیم استاد دانشگاه وضعیت افغانستان را متفاوت‌تر از وضعیت سایر کشورها خوانده گفت که شاید خارجی‌ها برای مداخله خود یک توجیه داشته باشند که وجوه مالی انتخابات را فراهم می‌کنند. در غیر آن یک مداخله اوریان است.
در کشور دیگری الیمنت یک مداخله صورت می‌گیرد، طبیعتاً که عکس العمل دولت‌ها را برمی‌آید. اما موضوع افغانستان یک استثناء وجود دارد که این دولت از تامین کننده‌ها از کمک کننده‌های مالی انتخابات هستند. بنابراین این موضوع قابل درک است که میشه
تشبث یا مداخله تلخی کرد. فضل رحمان اوریا تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که بازیگران اصلی انتخابات افغانستان خارجی ها هستند که هم زی دخلند و هم زی نفع. اونها بر خود حق میدهند که از پروسه انتخابات نظارت داشته باشند تا از مداخله دیگر کشورها مانند ایران و پاکستان جلوگیری نمایند.
کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا اینا زینف هستند. خدا نخواسته اگر انتخابات با بحران میره، جنگ تشدید میشه، خشونت با وجود میره، خساراتش اینا متحمل میشه و خساراتش افغانها متحمل میشه و کشورهای دیگه اونا بهره میبره از بحران و اونا منفعت میبره از بحران. اینا دلسوزانه هست و به خاطر تامین منافع خودشان هست و در ضمن منافع افغانها هم تامین میشه.
علی امیری استاد دانشگاه با این باور است که شاید در پشت پرده کدام توافق بین حکومت و این سفارتخانه وجود داشته باشد. در غیر آن چرا اعتراض نمی شود؟
احتمالی که یک توافق در پشت پرده بین امی کشورها و دولت افغانستان برای کنترل بحران احتمالی صورت گرفته باشد وجود دارد.
وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی به این عقیده است که نزد همین سفارتخانه ها از قبل معلوم است که تیم حاکم از قبل انتخابات را مهندسی کرده است و به خاطر اینکه انتخابات به بحران نرود خارجی ها مداخله میکنند.
حالا انتخابات میره به طرف یک بحران و امیال هم داخل یک بحران شده. این بحران معلومدار به خاطر اینکه کنترل شوه کشورهایی که در افغانستان نیرو دارن و پول دادن و گپا اینا حال شدن به خاطر اینکه مانع رفتن امی انتخابات به طرف یک بحران شون که باز از کنترل خارج شوه.
یک از دلایلی که برای سفارتخانه ها اجازه میدهند که در مسائل انتخابات افغانستان ابراز نظر بکنند این است که وجوه مالی انتخابات را فراهم میکنند. اما این بار سهم خارجی ها در فراهم کردن هزینه انتخابات افغانستان نسبت به انتخابات گذشته بسیار کمرنگ بوده است. توقع می رود که مداخله خارجی ها در انتخابات افغانستان با اندازه تقلیل هزینه انتخابات کاهش یابد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. عواید ملی حکومت افغانستان به بیش از 1.8 میلیارد دلار رسیده. وزارت مالیه گفته که این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش را نشان میده. در میان سکتور خصوصی گفته که وضع میزان بلند مالیات به سکتور خصوصی تاثیر منفی روی سرمایه گذاری های کوچک و متوسط داشته. سمسام سیرت گزارش میده.
صندوق وجهی پول سطح عواید ملی را برای سال مالی 1398 خورشیدی 195 میلیارد افغانی تعیین کرده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به صدای آمریکا گفت که تاکنون عواید ملی تا حدود 144 میلیارد افغانی برابر با 1.8 میلیارد دلار رسیده است. آقای مسجدی افزود که این مقدار نسبت به زمان مشابه سال گذشته 10 میلیارد افغانی و یا هم میان 9-12% افزایش را نشان می‌دهد.
در گمرکات و در ادارات عوایدی ما فشار به نهایت زیاد است، همکاری و هماهنگی با سکتور خصوصی بیشتر شده و کوشش میکنیم که نه تنها که به این هدف برسیم بلکه بالاتر از این هدف هم حاصل کنیم.
بر بنیاد معلومات وزارت مالیه در کل سال گذشته خورشیدی عواید ملی به 189 میلیارد افغانی رسیده بود. قیس محمدی کارشناس اقتصادی به صدای آمریکا گفت که افزایش عواید ملی ناشی از ایجاد اصلاحات در ادارات و قوانین، مبارزه با فساد اداری و ایجاد سیستم‌های مدرن است. آقای محمدی افزایش آگاهی مردم در مورد پرداخت مالیات و ایجاد مسئولیت پذیری سرمایه گذاران را از دلایل دیگر افزایش مالیات خواند.
اصلاحاتی که در گمرکات وجود می‌آید، اصلاحاتی که در وزارت مالیه و جمع‌آوری کنندگان متوسط و کوچک مالیات و جمع‌آوری کنندگان مالیات بزرگ از افغانستان هستند، از این عرصه ممکن که باعث ازی شده باشه این رشد وجود بیاید. و منبع دوم از این عبارت از آگاهی مردم افغانستان است. معمولا شما اگر قبل از سالهای 2014-2015 را مطالعه بکنید، تاجر افغان در فکر ازی و اصلا به قصه ازی نبود که مالیه بپردازه یا نپردازه.
اما شفیق الله عطایی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به صدای آمریکا گفت که دلیل افزایش در عواید ملی وضع مالیات بلند بر سکتور خصوصی نیز است. آقای عطایی خواستار ایجاد سهولت و انعطاف در قوانین و طرز العمل‌های مربوط به اخذ مالیات از سکتور خصوصی شد و گفت که این مسئله می‌تواند برای تاجران و سرمایه‌گذاران افغان کمک کند. این مقام اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد تاثیر افزایش مالیات بر سکتور خصوصی گفت:
خب یک چیز بسیار بدیهی است، زمانی که فشار مالیات و افزایش مالیات به حد باشه که یک علاجی یا یک تحلیل واقع بینانه است، وضعیت کاروبار در سکتور نداشته باشن و با توجه به اون مقررات وضع نشده باشه، دقیقا میتوند بالای سیمی و شرکت های کوچک و متوسط تاثیرات بسیار زننده داشته باشه.
عواید ملی افغانستان در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است، اما از سوی دیگر سکتور خصوصی و برخی از شهروندان بارها به افزایش مالیات اعتراض کردند. حکومت افغانستان دلیل افزایش مالیات را ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری می‌خواند، اما منتقدین حکومت دلیل این مسئله را وضع میزان بلند مالیات بالای مردم می‌دانند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در این قسمت برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. قصر سفید گفته که درخواست استیضاح رئیس جمهور ترامپ غیر قانونی است و اداره رئیس جمهور ترامپ با پروسه تحقیقات همکاری نخواهد کرد. قصر سفید دیروز با نشر نامه خطاب به قانونگذاران مجلس نمایندگان ایالات متحده این مطلب گفته و در واکنش به این اعلامیه، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت که رئیس جمهور ترامپ فراتر از قانون نیست و در برابر مردم آمریکا پاسخگو خواهد بود. یلدا بکتاش جزئیات بیشتر را پیشکش میکنم.
قصر سفید درخواست استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توسط قانونگذاران دموکرات را غیر قانونی دانسته و میگوید که اداره رئیس جمهور ترامپ با پروسه تحقیقات آن همکاری نخواهد کرد. قصر سفید دیروز با نشر اعلامیه این مطلب را بیان داشت و گفت که قانونگذاران دموکرات قصد برانداختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا را دارند و میخواهند روی انتخابات سال آینده آن کشور نیز تاثیر بگذارند.
آنچه آنان انجام دادند غیر قابل تصور است و جای خوشی این است که من رئیس جمهور هستم، زیرا بسیاری ها می گویند تعداد اندکی می توانستند از پس چنین موضوعی بر بیایند. من تقریبا موفق شدم. می دانید چرا؟ برای این که این موضوع بسیار مهم است.
اما دموکرات ها این اقدام رئیس جمهور ترامپ را نقض قانون اساسی می دانند. در اعلامیه‌ای که دیروز در پاسخ به موضع اخیر قصر سفید منتشر گردید، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که اقدامات اخیر رئیس جمهور ترامپ امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته و قانون اساسی آن کشور را نقض می‌کند و به صحت انتخابات آمریکا نیز صدمه وارد می‌کند. خانم پلوسی همچنان می‌افزاید که اعلامیه اخیر قصر سفید تلاش دیگری است از سوی ترامپ برای پوشاندن خیانتی که به گفته پلوسی ترامپ در قبال دموکراسی آمریکا انجام داده و پافشاری برای این است که گویا رئیس جمهور ترامپ فراتر از قانون است. آدم شف، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا که در رأس درخواست دموکرات‌ها برای استعفای رئیس جمهور ترامپ قرار دارد نیز اقدام اخیر رئیس جمهور ترامپ را سوء استفاده از قدرت می‌داند.
این از جمله اندک درخواست‌های استعفا در تاریخ آمریکا است. این به اصل این موضوع می‌پردازد که آیا رئیس جمهور ترامپ از سمت خود برای دریافت کمک سیاسی برای کمپاین انتخابات خود سوء استفاده کرده است یا خیر. این درخواست برای این است که بدانیم آیا چنین اقدام باعث صدمه رسیدن به امنیت ملی آمریکا گردیده یا خیر.
آقای شف می افزاید که دموکرات ها خودداری قصر سفید برای ارائه مدارک و شاهد احضار شده را مدرک دیگری مبنی بر منع اجرای عدالت توسط رئیس جمهور ترامپ می دانند. شمار زیادی از قانونگذاران جمهوری خواه از جمله مچ مکانل رهبر جمهوری خواهان مجلس سنای آمریکا درخواست استیضاء از سوی دموکرات ها را غیر منصفانه می دانند. مکانل دیروز در صفحه توییتر خود نوشت که برانداختن نتیجه انتخابات آمریکا مستلزم بالاترین حد انصاف و عدالت است، زیرا به باور وی این کار اساس پروسه مردم سالاری آمریکا را نشانه می‌گیرد. مکانل می‌افزاید که تاکنون دموکرات‌ها طرز عمل مشابه به آنچه برای دیگر رؤسای جمهوری ایالات متحده در طول تاریخ انجام شده بود را برای ترامپ عملی نساختند. با بزرگتر شدن شکاف میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، تحلیلگران میگویند که حتی اگر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان نیز موفق گردند طرح استعفای رئیس جمهور ترامپ را به سرانجام برسانند، برای برکناری وی از مقامش کانگرس باید رأی نهایی را صادر کند. و با توجه به اینکه در کانگرس اکثریت در اختیار جمهوری خواهان است، بعید به نظر می‌رسد که دموکرات‌ها بتوانند دو بر سه حصه کل آرا را به دست بیاورند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. کنترل های جدید تنظیم شده به پخش اینترنت در ترکیه به مرحله اجرا در آمد. حکومت کشور گفته که تمام گردانندگان باید که قوانین رعایت کنند، اما انتقاد کنندگان ادعا می کنند که اقدامات جدید ترکیه تلاش است برای خاموش ساختن خبرنگاری که آخرین سکوی دموکراسی است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش دارد که تفصیل را رویا زمانی تقدیم می کند.
آرنو آنچو یک ژورنالیست است و او خبرها را از طریق اینترنت از اتاقش پخش می کند. این پایگاه خبری ادعا دارد که خبرهای مستقل را خارج از کنترل مقامات نظارتی حکومت ترکیه تهیه می کنند. اما طبق قانون جدید پخش اینترنتی اکنون تحت کنترل نظارتی ایالتی قرار دارد. آنور آنچو می گوید که حکومت ترکیه برای کنترل منابع خبری چنین قانون را وضع کرده است.
مردم در ترکیه می توانند خبرها را از شمار زیاد منابع اینترنتی مانند سایت های خبری، تلویزیون های روی اینترنت، حتی از طریق تلفن ها بشنوند. حکومت ترکیه از این وضعیت آگاه شده و این موضوع برای آنان مشکل ساز شد، زیرا جلوگیری از آن برای حکومت ترکیه مشکل شده بود و قانون تازه بر انتشارات رای هست تا پخش آنها جلوگیری شود.
با افزایش فشارهای حکومت ترکیه بر رسانه‌های برجسته، شماری از منابع خبری تلویزیونی و رادیویی به صورت تصاعدی افزایش یافت. آنده از ژورنالیستانی که به دلیل گزارش‌های انتقادی از وظایفشان برکنار شدند، در حال حاضر در همچون رسانه‌ها کار می‌کنند. تلاش‌های حکومت برای تنظیم همچون انتشارات فقط آخرین تلاش‌های ترکیه را مبنی بر کنترل اینترنت نشان می‌دهد. یمان اگننس از اتحادیه آزادی بیان در ترکیه چنین می‌گوید:
For obtaining crucial political information, you have to go to social media.
برای اخذ معلومات بسیار مهم سیاسی شما باید به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید. از این رو است که مقام‌های ترکی محدودیت بر اینترنت را افزایش داده است. آنان تلاش می‌کنند یا از راه‌های عملی و یا هم با وضع قانون تازه نشرات تلویزیونی و رادیویی را محدود سازند. اما شمار زیاد از تحقیقات جنایی و پیگردهای مرتبط به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.
حکومت ترکیه می گوید که این اقدام در راستای هماهنگی مقررات روی دست گرفته شده است تا همه پخش کنندگان و ژورنالیستان تحت یک قانون کار کنند. به اساس قانون جدید آن ده ژورنالیستانی که مجوزشان رد شده و یا هم درخواست برای اخذ آن را نکردند در صورت ادامه کار یا کارهای آنان متوقف می شود و یا هم با جریمه های سنگین روبرو می شود. گروه های حقوقی در این حال در حال جمع آوری موارد محکمه می باشند تا آن را به وکلا برای کنترل و به چالش کشیدن قانون جدید پیش کنند. سلیم ساهین یک وکیل ترکی در این مورد می گوید
قانون باید حق افراد مبنی بر آزادی عقایدشان را حفظ کند و قانونگذاران باید این را به خاطر بسپارند. ما در آغاز این مسیر هستیم اما معتقدم که می توانیم در این زمینه پیشرفت کنیم.
با این حال و در همین وضعیت رادیو اوسو و اوزگور مانند بسیاری از انتشارات اینترنتی ترکیه مصمم است تا گزارش های مستقل را ارائه کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در لحظات آخر برنامه خبری قرار دارین و توجه کنین به آخرین گزارش. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ساعت قبل در یک توییت بیان کرد که عملیات نظامی ترکیه در مناطق شمال سوریه آغاز شده. از طرف دیگر رئیس جمهور ترامپ انکار میکنه که ایالات متحده قبل از تهاجم پلان شده ترکیه کردها را در سوریه ترک کرده. ترامپ در توییت روز سه شنبه ابراز کرد که هر گونه جنگ اجباری و غیر ضروری توسط ترکیه بر اقتصاد ترکیه و ایران گرخواد بود. در این رابطه گزارش داریم که لیلا محبیب عظیمی تقدیم میکنم.
جنگجویان کرد روز گذشته در یک عملیات موفقیت آمیز علیه گروه دولت اسلامی در قامشلی، یک شهر شمالی سوریه نزدیک مرز با ترکیه زخم برداشتند. شبه نظامیان کرد تحت حمایت ایالات متحده، عضو نیروهای دموکراتیک سوریه و متحد گروه‌هایی است که با گروه های تروریستی و شورشیان تحت حمایت ترکیه در منطقه می جنگند. انقره ادعا می کند که هدف کردهای سوری رسیدن به قلمرو یک کردستان مستقل است. آنها می خواهند اقلیت کردی های ترکیه بپیوندند و مصممند که آنها را از منطقه مرزی خارج کند.
اکنون ما از طرف دولت فاشیستی ترکیه تحت تهدید جدی قرار گرفته ایم که بین اطفال، زنان و افراد مسن فرقی نمی گذارد. ما قلمرو کسی را ویران و یا اشغال نکرده ایم. ما برای کشور خود، برای خانواده های خود و برای شهرها و روستاهای خود جنگیدیم.
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه در یک مصاحبه تلفنی با سرویس کرد صدای آمریکا گفت تصمیم ترامپ ترکیه را به حمله به شمال سوریه و کشتن کردهای محلی ترغیب می کند. عبدی گفت عقب نشینی سربازان ایالات متحده نیز به داعش کمک می کند زیرا واحدها و قطعات نیروهای دهشت افغان سوریه باید مجدداً در مرز با ترکیه موظف شوند. در این حال اردوی ترکیه در حالی که آماده می شود حمله بر مبارزان کرد را تقویت بخشد و مرزهای سوریه اعزام شده اند.
جرح الحرب،
ما با عنوان جانبازان مجروح جنگ در شمال سوریه برای این سرزمین جنگیدیم و کاری را که برای دفاع از سرزمین و مردم خود بتوانیم انجام می دهیم. ما حمله ترکیه به سوریه را محکوم می کنیم.
ترامپ میگوید هدف ایالات متحده از شکست داعش در سوریه تحقق یافته و زمان آن رسیده است که نیروها را به خانه برگردانند. این تصمیم حتی مورد انتقاد برخی از اعضای حزب خود رئیس جمهور قرار گرفته است که میگویند دولت اسلامی هنوز در سوریه حضور دارد. منتقدان همچنان هشدار میدهند که ترک متحدین کرد در مقابل حمله ترکیه تصویر ایالات متحده را با عنوان یک شریک قابل اعتماد تضعیف می بخشد. ترامپ روز سه‌شنبه ترکیه را شریک تجاری بزرگ خواند و گفت اردوغان ماه آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری. این برنامه در اینجا به پایان می رسد. چند لحظه بعد پس از ساعت ده شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شب خوشی برای شما آرزو میکنیم.